سوره عبس آیات 1 تا 23 در صفحه 585 از قرآن های 604 صفحه‌ای.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو قرآن. پیرامون موضوع حفظ قرآن با شما صحبت می‌کردیم. روایات درباره حفظ قرآن فراوان هست. در روایت نورانی از امام صادق علیه السلام نقل شده که آن حضرت نقل فرمودن از رسول گرامی اسلام حضرت ختمی مرتبت صلوات الله و سلامه علیه و آله که فرمودند ان اهل القرآن فی اعلی درجه من الادمیین ما خل النبیین و المرسلین. اهل قرآن اونهایی که با قرآن مأنوس هستند، اونهایی که جزء خانواده قرآن به حساب میان، به تعبیر امروز ما قرآنیان در بالاترین درجه انسان ها هستند. غیر از انبیاء و مرسلین، انبیاء و مرسلین حسابشون جداست. در مرتبه دوم بعد از انبیاء و مرسلین اهل قرآن هستند. بعد فرمودن فلا تستضعفوا اهل القرآن حقوقهم، مبادا حقوق اهل قرآن را ضعیف و کم بشمارید، مبادا اونها را کم ارزش ببینید، مبادا اون موقعیتی که اونها باید در ذهن شما داشته باشند رو نداشته باشند. فإن لهم من الله العزیز الجبار لمکانا علیا، اونها در نزد خدای متعال، اون خدای شکست ناپذیر جبران کننده، خدایی که همه مشکلات عالم به دست او حل می شود، اونها نزد اون خدا جایگاهی بس بلند دارند. خب اگر کسی نزد خدای متعال جایگاه بلندی داره و دیگران جایگاه او رو پایین و پست ببینند، خب اینها در نگرش خودشون با خدای متعال متفاوت هستند و قطعا در اشتباه هستند. علاوه بر این که خدای نکرده اگر به کسی که خدای متعال به او علاقه داره توهین بکنیم، او رو خار بشماریم، این بازگشتش به اینه که خدای متعال رو خشمگین کردیم. عملا کاری کردیم که خدای متعال لطف و نظر خودش رو از ما برگرداند. کلمه اهل قرآن هم که در این روایت هست، همه کسانی که به نوعی با قرآن ارتباط دارند و مأنوس هستند و یکی از بهترین شیوه های ارتباط با قرآن حفظ قرآنه. ولذا مرحوم کلینی اعلی الله مقامه که این روایت رو در اصول کافی آوردن، عنوان باب رو اینطور نوشتن: باب و فضل حامل القرآن، فضیلت کسانی که قرآن رو حمل میکنند. اهل قرآن یکی از بارزترین مصادیقش اون کسانی هستند که قرآن رو در سینه خودشون دارن، با قرآن مأنوس هستند و قرآن انیس و مونس شب و روز اونهاست. امیدوارم خدای متعال به همه ما توفیق قدرشناسی نسبت به حاملان قرآن و حافظان قرآن عنایت بفرماید. خدا نگهدار.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عبس و تولى. عبس و تولى. عبس وتولى أن جاءه الأعمى أن جاءه الأعمى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى وما يدريك لعله يزكى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أو يذكر فتنفعه الذكرى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى أما من استغنى أما من استغنى فأنت له تصدى فأنت له تصدى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وما عليك ألا يزكى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى واما من جاءك يسعى واما من جاءك يسعى وهو يخشى وهو يخشى وهو يخشى فأنت عنه تلهى فأنت عنه تلهى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة كلا إنها تذكرة كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره فمن شاء ذكره فمن شاء ذكره في صحف مكرمة في صحف مكرمة في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة مرفوعة مطهرة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة بأيدي سفرة بأيدي سفرة كرام بررة كرام بررة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره قتل الإنسان ما أكفره قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من أي شيء خلقه من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره من نطفة خلقه فقدره من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم السبيل يسره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم أماته فأقبره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره ثم إذا شاء أنشره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره كلا لما يقض ما أمره كلا لما يقض ما أمره صدق الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز. برای اینکه زودتر برسیم به مبحث چرایی حفظ قرآن، البته مقدماتی که من عرض کردم من گمان میکنم لازم بود، خیلی ضروری بود که ما بفهمیم حفظ قرآن چه جایگاهی داشته در جوامع علمی ما. این رو مهم میدونستم، لذا چندین جلسه رو اختصاص دادیم فقط به اسم بردن از بزرگانی که کارشون رو با حفظ قرآن شروع کردن و کم کم بعد از این بحث خارج بشیم. منتها من چند تا خاطره در این رابطه با حفظ قرآن دارم که خالی از لطف نیست شنیدنش. یک این که بنده بعد از اینکه در مسابقات بین المللی اول شدم در حفظ کل قرآن، تقاضای دیدار حضرت امام خمینی رو داشتیم از آقایان که این الحمدلله دست داد و بنده دستبوسی امام خمینی خب نال شدم، خدمت ایشون رسیدم، بنده رو معرفی کردن به عنوان حافظ قرآن خدمت حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. این مرد بزرگ و بی‌نظیر که دیگه حالا معلوم نیست که نظیر او رو بتوانیم شاهد باشیم، این بزرگوار وقتی بنده معرفی شدم به عنوان حافظ کل قرآن، آنقدر نظر لطف و محبت و عنایت به من داشتن که من واقعا خودم یعنی از حد تصور خودم خارج بود. گمان می‌کردم که خب این بزرگوار تشویقی مثلا می‌فرمایند و مثلا جزاكم الله خیرا، دیدم که نه خیر، ایشون وقتی که اعلام کردند که ایشون حافظ کل قرآن است خیلی یعنی ما رو شرمنده کردن. در واقع وقتی که دعا فرمودند و دست من در دست این بزرگوار بود و مطالبی که فرمودند بسیار عجیب بود. این خاطره است که هیچ وقت فراموش نمیشه و برای من یک نقطه افتخاری است. و همینطور بنده خدمت حضرت آیت العظمه بهجت رحمت الله علیه رسیدم، باز هم خوب معرفی کردن که ایشون حافظ قرآن است. ایشون اصلا با یک توجه خاصی و با یک عنایت خاصی برگشتند به بنده، فرمودند که قدر حفظ قرآنتون رو بدانید نزدیک به این مضمون، و بعد توصیه کردند که این کار رو ادامه بدید، یعنی فرمودند که جوانان و نوجوانان رو حافظ قرآن بکنید. این فرمایش حضرت آیت الله بهجت بود. فرمودند که حفظ قرآن رو عمومی کنید، سرایت بدید و تعمیم بدید حفظ قرآن رو. اینها بیانات افراد عادی نیست، کسی نیستش که مثلا همینطوری بگه حفظ قرآن خوب است ادامه بدید کار خوبی است. وقتی مطلبی میگن پشت سر این مطالبشون دریایی از معارف و فهم و درک عظمت قرآن موجود است. بعد ایشون جالب این هستش که شما بدانید که یک مطلب هم ایشون اضافه کردن که البته بنده بعدن در روش حفظ قرآن شو مربوط به روش حفظ قرآن میشه، اینو مفصلا عرض خواهم کرد. و نکته ای که حضرت آقای بهجت فرمودن جالب این بود که فرمودن که توصیه بکنید به نوجوانها و جوانهایی که حفظ میکنند که قرآن رو ملایم حفظ کنند و نه با سرعت. یعنی این همون مطلبی که همیشه در ذهن ما بود و توصیه میکردیم به دوستان که سرعت حفظ رو زیاد نکنید و بلکه سرعت حفظ کم بشود و اشکالی ندارد که قرآن مثلا در 3 سال یا 4 سال حفظ بشه و تعجیل نکنید در اینکه حتما قرآن رو 1 ساله مثلا حفظ بکنید، از سرعت بکاهید و بر دقت و کیفیت حفظ بیفزایید. این رو همیشه ما متذکر می شدیم و بر من جالب بود که حضرت آقای بهجت که به ظاهر قضیه حافظ قرآن شاید مثلا نبودن، ظاهری که ما می دیدیم، توصیه فرمودن که به جوانها بگین که ملایم قرآن رو حفظ کنن ولی با دقت، ملایم و با دقت، که این یک حفظ ماندنی خواهد شد، یعنی حفظی که تا آخر عمر دیگه اینها یادشون نخواهد رفت. خدمت حضرت علامه حسنزاده آملی ما رسیدیم خدمتشون، که این بزرگوار یه تعبیری داشتن. اینها که دارم عرض میکنم تعریف از خود بنده نیست، این بزرگان و این بزرگوارانی که عرض کردم از حضرت امام خمینی گرفته تا حضرت آیت الله بهجت و حضرت علامه حسنزاده آملی، این بزرگان از قرآن تعریف کردند، از حفظ قرآن تعریف کردند نه از شخص. تعبیر علامه حسنزاده آملی که اونهایی که باید بشناسن میشناسن که ایشون در چه مرتبه‌ای از معرفت و حجم معارف الهی و اسلامی قرار دارد. ایشون فرمودند که من حاضرم هر آنچه را که از اول طلبگی تا الان حفظ کردم و یاد گرفتم و فرا گرفتم همه رو با حفظ قرآن محافظه کنم. پس فلانی قدر حفظ قرآن رو بدون و این رو چیز کمی ندان. فکر نکن که حالا مثلا اتفاقی افتاده تو حافظ قرآن شدی و این رو مثلا به صورت عادی برات در بیاد، یک حالت مثلا عادی برات داشته باشه. این رو همیشه به خودت متذکر شو که حفظ قرآن یک نعمت بسیار بزرگی بودی که خدای متعال بهت عنایت کرده و ازش استفاده کن. اینها که دارم عرض میکنم تعریف از حفظ قرآن است و نه از خود من. و همینطور بنده بارها خدمت مقام معظم رهبری که رسیدیم در دورانی که ایشون رئیس جمهور بودند و بعد از که رهبر شدند و خداوند ایشون حفظ بفرماید و بالاخره میشه گفت تنها حامی جامعه قرآنی کشور میشه گفتش که این بزرگوار هستند و یا یکی از بزرگترین حامیان جامعه قرآنی، ایشون خودشون بارها به من فرمودن من حاضرم قسمتی از وجودم رو، از بدنم رو، از آنچه که موجود دارم، هرچه که هست، قسمتی از آن را بدهم و در ازای آن حفظ قرآن قسمت من بشه. باز هم به من تأکید میکردن که فلانی قدر حفظ قرآن را بدان. خب اینهایی که عرض کردم برای این بود که وقتی از علمای قدیم گفتیم که اینها چه نظری نسبت به حفظ قرآن داشتن و چطور اهمیت به حفظ قرآن میدادن و حفظ میکردن، از علمای معاصر هم بنده مطالبی خدمت شما عرض کردم. بقیه مطالب رو که وارد کم کم یک مرحله جدیدتری خواهیم شد راجع به چرایی حفظ قرآن خدمت شما عرض خواهم کرد. انشالله معید و موفق باشید و التماس دعا.